عشق تو به یادت نوا گرفت، هر جا که عاشق تو به یادت نوا گرفت. حسین جان سلام میدهم از بام خانه سمت حرم، ببخش ببخش نوکرتان را، بضاعتش این است. بضاعتمون همینه حسین فاطمه، هممون دلمون میخواست که الان بین الحرمین باشی، هممون دوست داشتیم که الان گره خورده بودیم به ذریح نورانی آقای احساس، دست گل یاس حضرت عباس. هممون دوست داشتیم که الان در گوش ذریح تو آقا جان سید الشهدا، در گوش ذریح تو نجوا میکردیم. اما ببخش نوکرتان را، بضاعتش این است. سلام میدهم از بام خانه سمت حرم. آقا آقا حسین جان قربون بزرگیت برم، آقا قربون بزرگیت برم. آقا حسین فاطمه، شهدا شهدا سر سفره تو مهمانند. حسین جان میخوام الان این شب جمعیه، شب زیارتی شما، با خانواده شهید دیگر از عاشقای شما صحبت کنم، با برادر شهید عسکری جمکرانی که نمونه ای بود از شهدای جهادی. عرض سلام، ادب و احترام. آقای عسکری جمکرانی
سلام علیکم.
سلام، ارادتمندم. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز.
قربونتون برم، الهی زنده باشی انشاءالله. آقا از این معلم شهید ما بفرمایید، از شهید عسکری جمکرانی بفرمایید، بفرمایید و ما صفا کنیم شب زیارتی حضرت عشق، حضرت حسین فاطمه.
ابتدا جا داره هفته معلم رو تبریک عرض بکنم. اگر بخوام درباره معلم صحبت بکنم، من معلم و خود کلمه معلم، حرف معلم تشکیل شده از چهار حرف. میم به معنای معرفت، این به معنای عدالت، و لام به معنای لیاقت، و میم آخرم به معنای محبت. معلم با محبت، محبت خود معرفت رو به ما آموخ و با عدالت راه سعادت رو به ما نشون داد. انصافا معلم لیاقت همه مهربانی ها رو داره، سربلندی، پایداری، سلامتی و عاقبت بخیری رو برای همه معلمان عزیز کشورمون آرزو مندم. از برادرم میخوام صحبت بکنم. برادرم یک خادم بود، شب جمعه است، شب زیارتی ارباب دلها، اربابمون آقا ابو عبدالله الحسین. شهدا رو یاد میکنیم، چه شهدا امشب مهمون آقا ابو عبدالله هستن و شهدا ما به یاد ما باشن. گفتم داداشم خادم بود، خادم مسجد مقدس جمکران، خادم حرم حضرت معصومه، خادم افتخاری بچه ها بود. همه وقتش و کارش و سرمایش و پولش رو برای بچه ها خرج میکرد و با بچه به بچه ها عشق میورزید. بچه ها رو اردو میبرد با هزینه خودش، مشهد، شابدالعظیم، چون اهل قم بودیم.
بله.
امامزادگان واجب و تعظیم قوم، همه کاری انجام میداد تا دل بچه ها رو شاد کنه.
خوش به سعادتش، خوش به سعادتش شهید مجید عسکری جمکرانی. شالا ماها شرمنده آقا مجید نباشیم، شرمنده شما خانواده های شهدا نباشیم، حالا راه مجید رو بریم. تو همون نبرد آزادسازی بوکمال من این توفیق رو داشتم که محضر دوستان باشم در بوکمال و در نبرد آزادسازی بوکمال به اتفاق بچه های رسانه، و می دیدم که این بچه ها چقدر عاشقانه، چقدر عاشقانه، همه همرزمان مجید رو عرض می کنم و همه بر بچه های مدافع حرم رو عرض می کنم، چجوری عاشقانه خودشون رو زیر رگبار گلوله ها خودشون رو رسوندن به مسجد جامع بوکمال. ایشالله که همون جوری که آقا مجید عسکری جمکرانی رو حضرت سید الشهدا بغلش کردند و آسمونی شد، ما هممون آخر عاقبت به خیر بشیم ایشالله. خیلی متشکرم از شما، خیلی محبت فرمودید، قربون شکل ماهت برم، خیلی ما رو دعا کنید، شما رو خدا می سپارم، سلامت باشید، قربون برم، زنده باشید، خداحافظ شما، خداحافظ شما، خداحافظ، خداحافظ. اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. مردم خوب تهران، فردا شب اگه رسیدید که بیایید حضرت عبدالعظیم در شهر ری، ما ساعت 9 و نیم اونجا برنامه رو به صورت زنده و مستقیم برای باغ فیض رو ان شاء الله به یاری خدا به شرط حیات خواهیم داشت در شب شهادت حضرت عبدالعظیم حسنی. به پایان برنامه رسیدیم، امیدوارم لحظات پیش رو لحظاتی پر از خیر و برکت باشه. سوره واقعه را ان شاء الله هممون قرائت کنیم امشب. خیلی دعامون کنید یا علی مدد، خداحافظ.
حال میکنی آوردم به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند لطیف و مهربان. درود بر شما هموطنان محترم، همراهان نازنین رادیو تهران، صدای پایتخت. شب بر شما خوش، بسیار خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران. آرزوی سلامتی و آرامش برای همتون دارم. امیدوارم که تا حوالی ساعت 6 بامداد با برنامه‌های این بخش ما رو همراهی بفرمایید. این لحظه از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنم برنامه کتابخانه نیمه شب رو از رادیو تهران بشنوند.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلا.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه کتابخانه نیمه شب. ما در برنامه کتابخانه نیمه شب درباره کتاب و ادبیات صحبت می‌کنیم. جهان شگفت‌انگیز ادبیات سفر می‌کنیم و شما هم سفران ما هستید. نمایش هم می‌شنویم، نمایش‌هایی از دل ادبیات. اینجا با هم گفتگو میکنیم درباره کتاب و ادبیات و هر آن چیزی که در این جهان شگفت‌انگیز رخ میده. با ما همراه باشید در کتابخانه نیمه شب. ما برنامه کتابخانه نیمه شب رو همراه با شما برگزار میکنیم، ضبط میکنیم، پخش میکنیم و سوالات خیلی زیادی رو در حوزه ادبیات و کتاب و رمان مطرح میکنیم که دوست داریم شما اینجا حضوری کنار ما باشید تا با هم گپ بزنیم، گفتگو کنیم و از جهان ادبیات با هم بشنویم و بگیم. در این برنامه میخواییم درباره یه رمان مومو صحبت بکنیم، یکی از رمان‌هایی که نمیشه گفت صرفاً در حوزه ادبیات نوجوانه، چون بزرگ سالان هم حتما جذبش میشن، نوشته یه میشائیل انده.
توی جهان راز بزرگی وجود داره، راز بزرگ و در این حال عادی و پیش پا افتاده. تمام آدم ها در این راز سهمی دارن، همه میشناسنش، اما کمتر کسی در موردش فکر میکنه. وجودش از نظر بیشتر آدم ها چیزی بدیهیه و برای همین به هیچ وجه موجب شگفتیشون نمیشه. اسم این راز زمانه. برای اندازه گیریش ساعت و تقویم درست کردن، اما ساعت و تقویم برای این کار کافی نیست، چون هر کسی میدونه که گاهی وقتا یک ساعت برای آدم مثل یه عمر طول میکشه. گاهی هم میبینی که یک ساعت با یه چشم به هم زدن سپری میشه. چون زمان خود زندگیه و زندگی در قلب انسان خونه داره و هیچ کس به خوبی عالی جنابان خاکستری از این موضوع با خبر نبود. هیچ کس به اندازه اونا نمیدونست که یک ساعت، یک دقیقه یا حتی یک ثانیه چقدر ارزشمنده. عالی جنابان کلی چیزا در این مورد میدونستن، چیزایی که دونستنش فقط از اونها برمیومد، درست مثل زالوهایی که خون رو خوب میشناسن و در مکیدنش تخصص دارن. اگه یه نفر تو زندگیت بود که همیشه برات گوش میشد چی کار میکردی؟ مامای قصه ما این کارو خیلی خوب بلده. میتونی پیشش بشینی و هی حرف بزنی و نفهمی چطور حالت خوب میشه. ماما کسی رو نداره، حتی نمیدونه کی و کجا به دنیا اومده، ولی همیشه توی سالن تئاتر نشسته و آدم ها مثل یه دوست بهش مراجعه میکنن تا حرف بزنن و مامو با اون ویژگی جادوییش میشه مرهم دلشون و قلبشون رو سبک میکنه. اما شرایط برای مومو اینجوری نمیمونه. یه روزی به خودش میاد و میبینه دیگه هیچ دوستی نداره و هیچی مثل قبلش نیست و همه این اتفاقا زیر سر عالی جنابهای خاکستریه که از انجمن پسنداز کنندگان وقت سر و کلشون پیدا میشه و کم کم یه بیماری مصری همه شهر رو میگیره. اسم این بیماری؟ بی‌حوصلگی مرگ‌آوره. بی‌حوصلگی که از آدم‌ها ربات ساخته و دیگه هیچ کس وقتی نداره که به خود زندگی برسه. الان مومو روبرو شده با یه شهری که قبلا خوشاب و رنگ بوده و الان سیاه و سفیده. آدم‌ها عصبی‌ان، مغمومن، حس می‌کنن عمرشون رو تلف کردن و افسوس می‌خورن که نتونستن وقتشون رو پس‌انداز کنن. سرشون شلوغ شده و حتی خواب به چشمشون نمیاد و برای کسی وقت ندارن و حالا منتظر کسی هن که اونا رو از این تلسم عالی جنابای خاکستری نجات بده و اون شخص کسی نیست جز مومو، یه دختر بچه یه قشنگ موفرفری که شجاعه و برای نجات دوستاش هر کاری میکنه. مومور و میشایل انده آلمانی در سال 1973 نوشته و این رمان رو میتونید با ترجمه کاتالین سلطانی تهیه کنید و بخونید. موما بیشتر از هر چیزی درباره زمان و مفهومش در دنیای مدرن صحبت میکنه و این رمان نوجوان در سال 1974 برنده جایزه نسل جوان آلمان میشه. رمان ترجمه روانی داره اما طولانیه. با این وجود صبوری کنید و اون رو برای خودتون و بچه‌هاتون بخونید. شاید قدر زمان رو بیشتر دونستیم و تونستیم قدر روابطمون رو با آدمای دور و برمون در بستر زمان بدونیم. ممنونم که با من یعنی یاسمن طاهری همراه بودید.
اینجا کتابخانه نیمه شب آشنا شدید با رمان مومو، نویسنده آلمانی میشایل انده این کتاب رو نوشته. خب از این کتاب در زبان فارسی دو ترجمه هست، یکی ترجمه ایه که سالها پیش منتشر شد، حدوداً 3-4 دهه پیش بود که آقای محمد زرینبال ترجمه کرد، ترجمه ای هم که نشر افق منتشر کرده، خانم کاتالین سلطانی ترجمه کرده. اول درباره ترجمه های نکته ای رو اشاره کنم که ترجمه محمد زرینبال با توجه به اوضاع و احوال زمانه و فکر میکنم اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که ترجمه کرد، ترجمه ادبی تریه، یعنی به زبان روزگار خودش محمد زرینبال ترجمه میکنه. ترجمه خانم سلطانی زبانیه که به نوجوان روزگار خودش نزدیکتر میشه، سعی میکنه واژه هایی رو در برابر نهاد اون کلمات آلمانی یا اون زبان آلمانی بیاره که این نسل تازه بیشتر باهاش آشناس، اونس داره و به همین دلیل این تفاوت عمده رو میتونیم در این دوتا ترجمه پیدا بکنیم. ولی در هر حال هر دو ترجمه ترجمه های خواندنیه. اگر کسی دوست داره که یه ذره ترجمه ادبی تر و زبان سخته تر و پخته تری رو بخونه میتونه به ترجمه محمد زرینبال رجوع بکنه، اگر نمیخواد یه رمانی بخونه که زبان آرامی داره و به روزگار خودش نزدیکه، ترجمه جدیدی که ازش انجام شده. این کار برام دو تا نکته جالب داره. یکی این که در سالی که این کتاب منتشر شده من هم متولد شدم در همون سال و این یه وقتایی برای خود آدم مسئله خیلی جذابیه، و اینکه توی دو سه سال گذشته توی شبهایی همراه با دخترم این کتاب رو با هم میخوندیم و تجربه خیلی جالبی بود برام که دوباره به این کتاب رجوع کردم، خوندم که بیایم اینجا دربارش صحبت بکنیم. بحث پایه‌ای و اصلیش درباره زمان، این که گروهی میان میخوان وقت مردم رو پسنداز بکنن، براشون نگه دارن. خب به لحاظ منطقی چنین چیزی امکان پذیر نیست دیگه، ولی خب مردم این رو در اون لحظه شاید متوجه نمیشن، یه چیزی انگار فکر میکنن از درونشون وارد میشه که بهشون میگه که باید وقتتون رو پسنداز بکنید و نگه دارید. به هر حال یه فاصله کوتاهی بگیریم، بریم بیایم و درباره زمان یکم با هم صحبت بکنیم، درباره اون جنبه میتولوژیک و اسطوره‌ای زمان که برای بشر چقدر اهمیت داشته. فکر میکنم یه سری نکات رو در فهم این رمان هم برامون راحت تر میکنه.
روزی از روزها بین مردم زمزمه‌ای در گرفت که ایداد بیداد تازگی‌ها کسی توی یک خراب زندگی می‌کنه. بچه است. احتمالاً یه دختر بچه، ولی دقیق نمیشه تشخیصش داد. برای اینکه لباس تنش قدری عجیب و غریبه. اسمش هم موموس یا یه همچین چیزی. سر و وضع مومو راستی راستی یکم غیرعادی و عجیب بود. برای همین آدمایی که به تمیزی و مرتب بودن خیلی اهمیت میدن، ممکن بود با دیدنش یکم شوکه بشن. مومو خیلی خیلی کوچولو و لاغر بود، جوری که آدم واقعا نمیتونست بفهمه که آیا تازه پا به 8 سالگی گذاشته یا اینکه 12 سالش هم تموم شده. موهای فرفری و پرکلاغیش چنان جولیده و در هم بر هم بود که فکر میکردی تا حالا هیچ وقت شونه یا قیچی به خودش ندیده. چشمای بسیار درشت و بی‌اندازه قشنگی داشت که درست مثل موهاش سیاه سیاه بود. پاهاشم به سیاهی قیر بود، چون همیشه پا برهنه راه می رفت. ماما جز چیزایی که پیدا میکرد و چیزایی که دیگرون بهش میبخشیدن هیچ چیز دیگه ای نداشت. پیرهنش از چند جور پارچه رنگی رنگی و وصل خورده درست شده بود و تا قوزک پاش میرسید. روی دامنش کت بسیار گشاد و مردونه ای میپوشید. آستینای بی اندازه دراز کتش رو روی مش دست چند بار تا میزد. ماما دوست نداشت پایین آستیناشو با قیچی ببره، برای اینکه دوراندیش بود و فکر میکرد حتما باز قد میکشه و آستیناش یه وقتی اندازش میشن. و تازه از کجا معلوم که باز میتونست کتی به اون خوبی و قشنگی که اون همه جیب داشت پیدا کنه. یه روز ظهر چند تا از مرد و زنهای اون اطراف اومدن پیشش و سعی کردن سوال پیچش کنن. مومو ایستاده بود روبروشون و با نگرانی نگاهشون میکرد، چون فکر میکرد میخوان به زور از اونجا بیرونش کنن. ولی خیلی زود متوجه شد که اونا آدمای مهربونی هستن. خودشونم فقیر بودن و تو زندگی سختیای زیادی کشیده بودن. یکی از مردا گفت: آها، پس از اینجا خوشت میاد درسته؟
بله.
و حالا میخوای بمونی اینجا نه؟
بله، با کمال میل.
یعنی هیچ کسی نداری که چشم انتظارت باشه؟
نه، خونم اینجاست.
بچه جون، اهل کجایی تو آخه؟ مومو با انگشتش جای رو نشون داد، جایی در دور دست ها که معلوم نبود کجاست. پدر مادرت کیان آخه؟ دخترک با قیافه گیج و حیران نگاهی به مرد و بقیه انداخت و شونه هاشو کمی بالا انداخت. کی به دنیا آمدی؟ مومو یکم فکر کرد.
تا جایی که یادم میاد همیشه توی دنیا بودم.
خاله ای، عموی، مادر بزرگی چیزی نداری؟ یعنی هیچ فامیلی نداری که بتونی بری پیشش؟ مومو مدتی زل زد به مرد و ساکت موند.
خونم همینجاست.
ای بابا، تو هنوز خیلی بچه ای آخه. راستی اصلا چند سالته؟
100 سال.
همه زدن زیر خنده، چون فکر میکردن داره شوخی میکنه. حالا شوخی به کنار، بگو واقعا چند سالته. مومو این بار با شک و تردید بیشتری جواب داد:
102.
یکی از زنها گفت: تو هنوز خیلی کوچیکی، یکی باید به فکر خورد و خوراکت باشه.
خودم هم میتونم.
واقعا میتونی؟
چیز زیادی لازم ندارم. نمیشه اجازه بدین همینجا بمونم؟
مرد و زنها بالاخره بعد از کلی مشورت و گفتگو خواسته ی مومو رو پذیرفتن، چون فکر میکردن چه پیش یکی از اونا زندگی کنه چه توی آمفی‌تئاتر فرق چندانی نداره. بعدش هم حتی تصمیم گرفتن که به طور دست جمعی از دخترک مراقبت کنن.
خب اینجا کتابخانه نیمه شب، ما در فرهنگسرای ارسباران هستیم همراه با دوستان گرامی که اینجا کنار ما حضور دارن و میخواییم درباره رمان مومو صحبت بکنیم. در این داستان یکی از موضوعات اصلی که مطرح میشه و رمان بر پایه اون شکل میگیره، مسئله زمان و تعریف و نگاهیه که به زمان دارن. اگه خاطرتون باشه در این رمان یک استاد زمان وجود داره که مومو با اون لاک‌پشت پیشش میره. باز اینجا به تضادها هم بعداً اشاره میکنم. لاک‌پشتی که کندترین حرکت رو داره باید زمان رو طی بکنه تا برسه به نزد استاد زمان. در اسطوره‌های ایرانی ما یک رب و نو، خدا، الهه، حالا با هر ایزد، با هر عنوانی که خطاب بکنیم، یا اسطوره‌ای داریم به نام زروان یا زروان که گفته میشه خدای زمانه، یعنی صاحب زمانیه که ما در کهکشان، در هستی و در جهان ازش استفاده میکنیم. حالا در همین رمان هم وجود داره که به هم ریختگی زمانه، یعنی ما دچار یه رستاخیز در جهان این رمان میشیم، جایی که همه چی به هم میریزه، دگرگون میشه. در اسطوره‌های ایران و جهان ما با موضوعی روبرو میشیم به نام خاوس. خاوس یا کاوس جاییه که جهان به انتها میرسه، تمام میشه تا به رستاخیز طبیعت یا بهار یا اون لحظه شکفتن دوباره میرسه و جهان دوباره شروع به کار میکنه. مثل همین اتفاقی که در همین رمان مومو میفته. وقتی که جهان میخواد خودش رو بازیابی بکنه به یه آشفتگی میرسه. این آشفتگی در نهایت به یه آرامشی منتهی میشه که روز اول سال میبینید سکوت عجیبی همه جا حکم فرما میشه، انگار طبیعت تازه چشماشو باز کرده، انگار شما در یک جهان دیگری وارد شدید و روز اول فروردین چنین تجربه‌ای رو برامون همیشه به همراه داره. مضاف بر این که در نوروز در این جهانی که ما داریم حالا هی مشابه سازی میکنیم، 12 روز در آرامشیم، 12 روز زندگی میکنیم، 12 روز رو طی میکنیم و روز 13 روز خاوس میشه، روز به هم ریختگی دوباره میشه، دوباره همه باید از خونه بیان بیرون به طبیعت بزنن تا این اتفاق بیفته. بگذاریم چون درباره این بخوایم صحبت کنیم خودش خیلی بحث طولانیه. فقط میخواستم اشاره بکنم که بنمایه های اسطوره‌ای کاملا روشنی در این رمان وجود داره. و باز هم برگردم به اون صحبتی که فکر میکنم هفته پیش بود درباره اون الگوی طلایی یا اون پارادایم طلایی که در داستان نویسی وجود داره و وقتی که نویسنده رو به بالا حرکت میکنه، رو به بالا رو معمولا بهشت در نظر میگیرن، رو به پایین جهنم میشه و در طرفین اون دایره‌ای که جهانه نیروهای پیش برنده یا پس برنده‌ای وجود دارن که اینجا استاد زمان و اون خاکستری پوش ها نمادی از این ماجرا هستند که یا دارن به سمت بالا حرکت میکنن یا به سمت پایین حرکت میکنن. این یه خانش اسطوره‌ای میشه از رمان مومو. در بخش بعدی با دوستان همراه بشیم، سوالای اونها رو بشنویم و با هم گفتگو کنیم، گپ بزنیم درباره رمان مومو.
کتابی که خوندم و اونجا که خودم یه مادر اکتیوم، لحظه به لحظه توی داستان جایگزینی داشتم. از شخصیت مومو خیلی خوشم اومد، ولی یه سوال بود برام. حالا که مومو چند سالشه کاری نداشتیم، اما اینکه مومو چی کار میکرد که همه میرفتن پیشش؟ کار خاصی نمیکرد، ولی چی کار میکرد که هر کس هر مشکلی داشت وقتی میرفت اونجا آروم میشد؟
ماما وقتی ازش میپرسن چند سالته، خب تعریفی که از زمان داره یه تعریف کاملا بیکرانه دیگه، برای همین میگه 100 سالمه. میگن از کی به دنیا آمدی؟ میگه من همیشه تو دنیا بودم. و درست میگه، کاملا حرفش حرف حقیقته، شاید واقعیت نباشه اما یه حقیقته. چنین شخصیت هایی در ادبیات فانتزی همیشه خلق میشن و اینها یه ویژگی های عجیبی دارن. یه جاهایی منحصر به فردن، یه جاهایی مثل بقیه آدم هان و یه جاهایی تفاوت هاشون در ظاهرشون خودشون رو نشون میده. اینجا مثلا مومو شخصیتیه که یه کتی پوشیده از بالا تا پایین گرفته، یه کت مثلا بالا یه مرد مثلا نمیدونم چند ساله. مومو کار عجیب و غریبی نمی کنه. مومو قرار هم نیست کار عجیب غریبی بکنه. مومو یه شخصیت بسیار 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 ساده است، تاکید میکنم روی این بسیار، که فقط تنها کاری که میکنه که آدمهای دیگر نمیکنن گوش کردنه. او با گوش کردن و احتمالاً جذب شدن در روایت آدمهای دیگر باعث میشه که اونها حتی به خلاقیت برسن. چند جا در این رمان آدم‌هایی میان پیش مومو وقتی که حرف میزنن و احتمالاً صورت مومو رو تماشا میکنن، شروع میکنن به بازگویی خودشون، شروع میکنن به افشای خودشون. نمونش همون مرد خاکستری که اولین بار میاد پیش مامان و راز خودشون رو فاش